أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل عرض شد که یکی از شرایط عوضین علم هست به مقدار مسمن و گفتیم دلیلمون اجماع هست و حدیث نهی از غرر و روایاتی که دلالت دارن بر اینکه مکیل و موزون رو باید حتما با کیل و وزن فروخت و بدون کیل و وزن صحیح نیست. خب این دلیل آخری فقط در مکیل و موزون جاری میشه، در غیرش جاری نمیشه. خب این دلیل سوم، یعنی روایاتی که دلالت دارن بر اینکه مکیل و موزون را حتما باید با کیل و وزن خرید و فروش کرد، چند تا روایت بودن که جلسات قبل سه تاش رو خوندیم. روایت اول اشکالاتی داشت ولی ایشون فرمودن روایت دوم و سوم اون اشکالات رو ندارد. میرسیم به روایت سوم، میفرمان و فهوا مفهوم روایت ابل عطارد. فهوای مفهوم روایت ابل عطارد یکی دیگر از ادله‌ای هست که ما در اینجا باید مطرح کنیم. ابل عطارد هم که ابل عطارد مهنات هست که در بعضی از اسناد ما اسمش اومده ولی مجهوله، نمیدونیم کیه و چیزی در موردش نداریم. و فیها، در این روایت ابل عطارد این چنین اومده: قلت فاخرج الکر والکرین فیقول الرجل اعتنیه به کیلک فقال اذا اعتمنک فلا بأس به. میگه من داشتیم معامله میکردیم، فاخرج الکر والکرین، یک کر یا دو کر خارج کردم، یعنی برداشتم، یعنی کر یه پیمانه‌ای بوده برای کیل کردن در زمان قدیم، پیمانه بزرگی هم بوده. گفته شده که هر کری به اندازه، حالا طبق بعضی از احتمالات به اندازه 90 و خدمت شما عرض بشه که 96 کیلوگرم 96 سا بوده. هر سا هم اگه 3 کیلوگرم حساب کنیم میشه به اندازه 288 کیلوگرم هر پیمانه ایش. پس یه پیمانه خیلی بزرگی بوده، فرض کنید یه فرغون بوده، خلاصه شاید هم بیشتر. میگه فاخرج الکر والکرین، یک کر یا دو کر از اون مبیع، حالا گندم بوده یا هر چیزی، خارج کردم، داشتم خلاصه پیمانه میکردم بدم مشتری. مشتری گفت آقا چرا به خودت زحمت میدی این کر پیمانه بزرگ و سنگین رو هی جا به جا میکنی؟ فیقول الرجل، مشتری به من گفت اعتنیه به کیلک، با کیل خودت به من بده. یعنی چی؟ یعنی همون پیمانه‌ای که خودت خریدی، همون میزانی که خودت خریدی، علم داری، با همون میزان به من بفروش، نمیخواد دوباره جلوی من یه دور اینا رو وزن کنی. فقال، امام علیه السلام میفرمان اذا تمنک فلا بأس به، اگر که شما رو امین قرار داد، اذا تمنک، اگر تو رو امین قرار داد، یعنی به گفته تو اعتماد کرد، فلا بأس به، اشکال نداره، نیاز نیست که کیل کنید مجددن. مفهومش چی میشه؟ مفهومش این میشه که اذا لم یعتمن کف فیه بأسون، اگر به تو اعتماد نکرد، به کیل تو اعتماد نکرد، بدون کیل فروختن صحیح نیست، فیه بأسون. پس مفهوم روایت میشه در صورتی صحیح هست که به کیل شما اعتماد کرده باشد، اما اگر به کیل شما اعتماد نکرده باشد صحیح نیست. حالا خوب دقت کنید، جایی که دقت کنید چی میگم، جایی که شما قبلا کیل کردی، شما مقدارش را میدانی و او به کیل شما اعتماد نمی کند، باید حتما کیل کنید مجددن، کیل شما کفایت نمی کنه. پس اگر یه جای خود شما هم کیل نکردید، جزافه جزافه، یعنی هیچ، نه شما کیل کردید نه او، هیچ کس اینو اندازه گیری نکرده، اونجا به طریق اولا صحیح نخواهد بود. پس گرفتی چی شد؟ ما دو تا کار کردیم سر این روایت، یه دفعه مفهوم مخالف گرفتیم، مفهوم شرط گرفتیم، یه دفعه مفهوم اولویت گرفتیم از اون مفهوم مخالفه. لذا اولش تعبیر کردن و فهوا مفهوم روایت ابوالعطارد. یعنی چی؟ یعنی یه دفعه مفهوم بگیریم، بعد یه مرتبه از اون مفهومه فهوا بگیریم. تکرار کنم چی شد یا نه؟ طرف گفت، امام در جوابش گفتن اذا تمنکه، ببین تو قبلا این مال رو پیمانه کردی، اذا تمنکه، اگر تو را امین قرار داد فلا بعصبه. مفهومش چی میشه؟ مفهومش این میشه با وجود اینکه تو قبلا پیمانه کردی، اگه به تو اعتماد نکرد ففیه بعثون، اشکال داره. خب آقا جایی که شما پیمانه کردید فقط او به شما اعتماد نکرده، اگه اشکال داشته باشه، جایی که اصلا هیچ کس پیمانه نکرده باشه، اونجا به طریق اولا صحیح نخواهد بود و اشکال داره. اینم از این روایت بعدی و مرسلت ابن بکیر عن رجلن، روایت مرسله عبدالله ابن بکیر از رجلی که او میگه سأل ابا عبدالله. عبدالله ابن بکیر هم میدونید فتحی مذهبه، ولی جز اصحاب اجماع اسمش برده شده. این فتحیار هم هر وقت دیدید خیلی خلاصه توف و لعنت نکنید، این فتحی ها خیلی حالا بالاخره دچار انحراف عقیدتی بودن، ولی انحرافشون خیلی طولانی مدت نبوده. اینا بعد از امام صادق علیه السلام قائل به امامت عبدالله افتح شدن. اما عبدالله افتح خدمت شما عرض بشه خیلی بعد از پدرش زنده نبود، ظاهراً 5-6 ماه زنده بوده و بعدش فوت شده، و بعد از فوت او اینا همه اومدن دوباره به امامت حضرت موسی بن جعفر اعتقاد پیدا کردن. یعنی کل دوران انحراف اینا چقدر وقت بوده؟ 6 ماه. جالبه از عبدالله افتح هم هیچی نقل نکردن، یعنی هرچی حدیث این فتحی ها دارن همون احادیث امام صادق و امام موسی بن جعفر. این وسطی تو این بره انحرافشون بگی حالا از عبدالله افتح یه چیز انحرافی نقل کردن، هیچی از او روایتی نقل نکردن. علت اینم که حالا یه عده منحرف شدن رفتن، واقعا به خاطر شرایط جدی تغییه در اون زمان هست که گفتیم امام صادق علیه السلام چند نفر رو به عنوان وصی خودشون معرفی کردن تا اون وصی اصلی رو حکومت نتونه بشناسه، نتونه شناسایی کنه. حتی خود منصور رو هم به عنوان وصی خودشون معرفی کردن، که منصور وقتی میگه که برید هر کس وصی اوس بکشید، بگن که یکیش خود شما، شما رو به عنوان وصی معرفی کرده. تو اون شرایط خب طبیعی بوده که یه عده راه رو گم کنن و دنبال عبدالله افتح راه بیفتن، ولی اینا خیلی خلاصه انحرافشون طولانی نبوده. این نیست که بگیم چون فتحیان پس روایاتشون رو بریزیم دور، برخلاف واقفیه است. همون واقفیه هم حالا نمیخوایم بگیم روایات واقفیه رو کلن دور بریزید، ولی واقفیه یه خباثت هایی ازشون سر زد، یه شبهاتی مطرح کردن، صریحا در مقابل امام رضا ایستادن، امامت امام رو انکار کردن و مطالبی که نقل شده، ولی از فتحی ها اون خباثت خیلی نقل نشده. حالا مرسله ابن بکر از رجالی که او سوال میپرسه سأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یشتر الجس فیکیل بعضه و یأخذ البقیه بغیر کیل. سوال پرسیدم از یه نفر که گچ خریداری کرده و کیل کرده بعضی از اون رو و بقیه رو بدون کیل گرفته، یه مقدارشو کیل کرده یه مقدارشو همین جوری برداشته چشمی. فقال، امام علیه السلام میفرمان اما ان یأخذ کله به تصدیقه و اما ان یکیل کله، یا همه رو با تصدیق با یه بردار، یا این که کلشو کیل کن، این که نصفشو کیل کنی نصفشو کیل نکنی درست نیست. خوب دقت کنید، امام علیه السلام میخوان بفرمان این تبعیض معنا ندارد، یا تو به گفته بایع که میگه این گچ ها فرض کنید که 100 کیلو هست اعتماد میکنی، خب کلشو بردار کیل نکن، یا به گفته بایع اعتماد نمیکنی پس همه رو کیل کن. این که تبعیض قائل میشی، نصف و کیل میکنی نصف و نمیکنی، این بچی ندارد. خب این ظهور داره در این که اگر که شما به گفته بایع اعتماد نکردی پس باید حتما کیل کنی. فان المنع من التبعیض المستفاد منه ارشادی محمول على انه ان صدقه فلا حاجه الى کلفت کیل البعض و الا فلا يجزي کیل البعض. میفرمان منع از تبعیض، تبعیض یعنی اینکه نصف رو کیل کنی نصف رو نکنی، منع از تبعیض که استفاده می شود از این حدیث، این منع از تبعیض ارشادیه و حمل می شود بر این که اگر شما بایع رو تصدیق کردی پس احتیاج به زحمت کیل کردن بعض نیست، و اگر تصدیق نکردی پس کفایت نمی کند کیل بعض، بلکه باید کل را کیل کنی. ما از این روایت اینجور می فهمیم خلاصه، یا اعتماد می کنی که اشکال نداره، یا اعتماد نمی کنی به گفته باید همه رو کیل کنی. تمام شد. در مورد این روایت آخری مرحوم شیخ یه اشکالی مطرح می کنن. می فرمان که تو این روایت آخری یک شبهی وجود داره و اون شبهه چیه؟ اینه که شاید، یه لحظه با من باشید، شاید لزوم کیلی که از این روایت استفاده میشه مربوط به مقام قبضه نه مقام بیع. ما دو تا مقام داریم، یه موقع داریم بیع انجام میدیم، موقع بیع اگر من یک شخصی رو میخوام بفروشم، این فرض کنید این 50 کیلو گندم، یه مقداری گندم اینجا ریخته، من میخوام شخص این 50 کیلو گندم رو به شما بفروشم، اینجا شرط است که شما علم داشته باشید، شرط است که با کیلو وزن خرید و فروش بشه، این میشه مقام بیع. و اگر بدون کیلو وزن باشه گفتیم چیه؟ باطله. اما ما یه مقام دیگری هم داریم که ربطی به اینجا ندارد، جایی که شما بیاید به صورت کلی خریداری کنی، بیای پیش من بگی آقا من 50 کیلو برنج میخوام، منم به شما بگم 50 کیلو برنج به شما فروختم، اما به صورت کلی بر عهده من بیاد 50 کیلو، نگم این 50 کیلو، نه، بگم 50 کیلو گندم به شما فروختم. حالا کدوم 50 کیلو؟ ممکنه از این انبار باشه، از انبار خیابون آذر باشه، ممکنه از انبار سالاریه من باشه، من 5 6 تا انبار گندم دارم. دقت فرمودید؟ پس گاهی موقع ها بی به صورت کلی واقع می شود بر 50 کیلو گندم. اگر که کیلو که میگیم حالا واحد وزن امروزی منظورمونه، حالا اگر که بی واقع شد بر 50 کیلو گندم، موقع تحویل شما میای قبض کنی، اونجا من میتونم چشمی یه مقدار گندم به شما بدم بگم که این 50 کیلوی شما. اونجا گفتن که نه، برای اینکه اون کلی تشخص پیدا کنه قبض شرطه، موقع قبض باید حتما کیل اتفاق بیفته یا وزن اتفاق بیفته، باید حتما اینا رو وزنش کنیم ببینیم 50 کیلو، اون وقت تسلیم به مشتری بکنیم. پس یه موقع ما قبض رو در مقام بیع شرط میدانیم، یه موقع وزن رو یا کیل رو در مقام بیع شرط میدانیم، یه موقع کیل و وزن رو در مقام قبض شرط میدانیم. آقا اگر گفتیم در مقام قبض شرط است، آیا لازمش اینه که در زمان بیع هم شرط باشد؟ نه، چنین لازمه ای ندارد. خوب دقت کنید، شاید حکم شرعی اینجور باشه، اگر شما به صورت کلی 50 کیلو گندم خریدی، فروشنده 50 کیلو گندم به عهده‌شه، موقعی که میری قبض کنی حتما باید وزن کنی. اما اگر به صورت کلی نخریدی، رفتی گندم موجود رو، اون فرد رو بخری، بالمشاهده هم اشکال نداشته باشه بخری، میگه من این گندمی که دارم میبینم میخرم، فروشنده میگه میفروشم، صحیح هم باشه. پس اگر گفتی موقع قبض وزن و کیل شرط است، لازمش این نیست که موقع بیع هم شرط باشد. اشکالی که به این روایت آخری میگیرن، مرحوم شیخ میفرمان این روایت درش دو احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که وزن و کیل موقع بیع شرط باشد، یک احتمال اینه که موقع قبض شرط باشد. طبق احتمال دوم روایت به درد ما نحن فیه نمیخوره و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. یه بار دیگه روایت رو نگاه کنیم. میگه سأل ابو عبدالله ان رجل یشتر الجس فیکیل و بعضه و یأخذ البقیه به غیر کیل. میگه اول گچو خریده، حالا بعضشو اخذ میکنه، بعضشو با کیل اخذ میکنه، بعضشو بدون کیل. سوال میپرسم از شما، این که میفرمان بعضشو کیل میکنه بعضشو کیل نمیکنه، یعنی در مقام بیع یا در مقام قبض؟ دو احتماله، یه موقع رفته بخره، نصفشو وزن کردن، نصفشو وزن نکردن، حالا که نصف وزن شده نصف وزن نشده، الان صیغه بیع اجاری میکنیم. خب این یه احتمال. یه احتمال دیگه نه، رفته به صورت کلی خریده، گفته من 100 کیلو گچ از شما میخرم، بیع تمام شد، حالا رفته در انبار تحویل بگیره، اونجا نصف و وزن میکنه موقع قبض، نصف و وزن نمیکنه. کدوم احتمال از روایت فهمیده میشه؟ معلوم نیست، دو احتماله. مرحوم شیخ میفرمان احتمال دوم که بیاد دیگه نمیتونید به این روایت استشهاد کنید. اینم از این. بعضی از محشین اینجا گفتن که خب این اشکال تو بقیه روایاتی هم که داشتیم جاریه و اشکال خوبیه. اگر که شما روایات سابق رو هم بررسی کنید میبینید این اشکال در روایات سابق هم وارد هست، الا حالا روایت اول که تو روایت اول طبق هیچ کدوم از دو احتمالش به نظر ما وارد نیست این اشکال، ولی تو روایات بعدی به نظر میرسه که این اشکال وارد باشه. و اگر این اشکال وارد باشه شرطیت کیل و وزن در موقع بی معتبر نیست، همین که با مشاهده شما ببینید کفایت میکنه. و کیفکان، مرحوم شیخ میفرمان آقا بذارید دیگه خیالتون رو راحت کنیم، اجماع که داشتیم، نقل اجماع، نقل اجماع رو شما نپذیرید، بالاخره شهرت که مسلماً محققه در مسئله، پس اجماع منقول شهرت داریم، حدیث نفی غرر هم داریم، این 4-5 تا حدیثی هم که برای شما خوندیم و احادیث دیگری هم در این باب هست اونا رو هم خوندیم، غیر از این احادیثی که گفته شد یه سری احادیث دیگری هم داریم که ظهور اون احادیث اینه که لزوم کیل و وزن بین امام و راوی مفروغ عنه، یعنی راوی میاد سوال میپرسه، سوالش توی مسئله دیگه ایه، ولی از اون ما برداشت میکنیم که راوی و امام هر دو این رو مسلم گرفته بودن که کیل و وزن لازمه و امام این به اصطلاح تصور راوی رو رد نکردن، از مجموع اینها در نتیجه میگیریم که کیل و وزن موقع بی ضروری است، یا علم به مقدار سمن در غیر مکیل و موزون ضروری و واجب است. اینم جنبندی مطلب. میفرمان و کیفکان ففی مجموع ما ذکر من الاخبار و ما لم یذکر مما فیه ایماء الی المطلب، چه این روایت ابن بکیر ظهور داشته باشه در مدعای ما چه نداشته باشه، دو احتمالی باشه، اما وقتی مجموع روایات رو هم میذاریم در مجموع آنچه که ذکر شد از اخبار و ما لم یذکر و آنچه که ذکر نشد از اون روایاتی که در اونها ایماء و اشاره به مطلب است، از چه جهت؟ من حیث و ظهورهی فی کون الحکم مفروغن ان اند سائل و تقریر الامام علیه السلام، اون روایاتی که درشون ایماء به مطلبه، از چه جهت ایماء به مطلب هست؟ از این حیث که ظهور دارن در این که حکم یعنی لزوم کیل و وزن مفروغن انه در نزد سائل و امام علیه السلام این رو تقریر کردن، یعنی اون تصور و ارتکاز راوی رو به هم نزدن، مثل کجا؟ کما فی روایت کیل ما لا یستطاع عده، مثل روایت کیل آنچه که توان شمارشش رو نداریم و غیره ها و غیر اون روایت. روایت کیل ما لا یستطاع عده، مثلا راوی اومده میگه که ما میخوایم یه مقداری گردو رو بفروشیم، خیلی زیاده، خب گردو معدوده دیگه، راوی میگه که من اگه بخوام همه اینا رو بشمارم باید 3 روز بشینم بشمارم گردوها رو، یه کار انجام میدیم به جای شمارش یه پیمانه بزرگ بر میداریم اینو پر میکنیم، گردوهای اون پیمانه رو میشماریم میبینیم چند تاست؟ 200 تاست. بعد دیگه حالا اگه وقتی میخوایم به مشتری بفروشیم 5 تا پیمانه میفروشیم، 5 تا پیمانه بفروشیم 5 تا 200 تا میشه چقدر؟ میشه 1000 تا، درسته؟ بس از این طریق ما شمارش کنیم، به جای اینکه تک تک شمارش کنیم با یک پیمانه بزرگ چند دفعه پیمانه میکنیم، یه دونشو یه بارشو میشماریم، تعداد بقیه به صورت تقریبی به دست میاد. اشکال داره یا نه؟ امام میفرمان اشکال نداره. ببینید شمارش غیر از کیلو وزنها، من نمیخوام ورود کنم به بحث معدود، اما این نکته مهمه که راوی این رو متوجه هست، راوی این رو متوجه هست، ارتکاز راوی این هست که باید حتما مقدار مشخص باشه، مکیل رو با کیل، موزون رو با وزن، معدود رو با شمارش خرید و فروش کنید، اما چون مشکله داره دنبال یه راه جایگزین میگرده و امام راه جایگزین او رو تایید میکنن، نمیگن آقا اصلا شمارش لازم نبود همینجوری بفروش. از این روایت که ارتکاز راوی لزوم اندازه‌گیریه و امام هم نمیگن که آقا اندازه‌گیری لازم نیست، راه جایگزینی که راوی پیشنهاد داده رو تایید میکنن، میفهمیم که لزوم اندازه‌گیری و تقدیر به اصطلاح حکم شرعی هست و باید حتما اندازه گیری بشه. پس کما فی روایت کیل مالا یستتا و عده و غیره ها. خلاصه یه بار دیگه از اول عبارت رو مرور کنیم. و کیفکان فی مجموع ما ذکر من الاخبار و ما لم یذکر و غیره ها و غیر از این روایت، مع ما ذکر من الشهرت المحققه و الاتفاقات المنقوله مضافن به آنچه که ذکر شد از شهرتی که محقق هست یقیناً و اتفاقات و اجماعاتی که برای ما نقل شده، حالا ما خودمون تحصیل نکردیم، نقل شده، در همه اینها کفایتون فی المسئله، کفایت میکنه در این که ما بتونیم حکم مسئله رو بفهمیم، استخراج کنیم. پس ولو اگر صرف این روایت بود شاید درش مناقشه میکردید، ولی مجموع روایات رو هم بریزید، روایاتی هم که ذکر نکردیم اونا رو هم بیارید و اجماع و شهرت رو هم در نظر بگیرید، از مجموع اینها میتونید حکم مسئله رو بفهمید. تمام شد، بریم سراغ بحث بعدی. ثم ان ظاهر اطلاق جمیع ما ذکر، یه مسئله. آقا روایات رو ما خدمت شما عرض کردیم، قرائت کردیم روایات رو. روایات چیا بودن؟ همون روایت حلبی بود و روایت ابن بکر بود و روایت حسن ابن محبوب از سماعه بود و روایت عبان از محمد ابن همران بود. این روایتی که ذکر کردیم که درش اومده بود که حتما کیل و وزن باید اتفاق بیفته. من یه سوال از شما بپرسم، آقا چرا امام علیه السلام فرمودن که باید کیل و وزن اتفاق بیفته؟ چرا؟ میتونید به من بگید یا نه؟ چرا امام علیه السلام در این روایات میفرمان اگر گندم فروختی باید حتما وزن کنی یا با کیل خرید و فروش کنی؟ چرا؟ برای اینکه قرار پیش نیاد دیگه. پس دلیل حکم امام به لزوم کیل و وزن قراره. اما یه سوال دیگه، آیا این قرار علت حکمه یا حکمت حکمه؟ چه فرق میکنه؟ اگر گفتیم علت حکمه، یعنی هر جا قرار بود این حکم هست، هر جا قرار نبود این حکم نیست. اگر یه جایی بدون کیل و وزن خرید و فروش کردیم ولی قرار پیش نیومد، دیگه اشکال نداره، لزوم کیل و وزن برداشته میشه، چون حکم دایر مدار علت دیگه. هر جا قرار بود این حکم هست، هر جا قرار نبود این حکم نیست. اما اگر گفتیم حکمت حکم هست، دیگه با برداشته شدن قرار این حکم مرتفع نمیشه. به بیان دیگر، اگر گفتیم که قرار حکمت حکم هست، دیگه قرار شخصی ملاک نیست. همین که تو نوع چنین معامله ای قرار پیش بیاد، این باعث میشه که کیل و وزن ضروری باشه. ولو در شخص این معامله من به اصطلاح در شخص این معامله ای که من انجام دادم قراری وجود نداشته باشد. من یه چند تا مثال بزنم، یه چند تا مثال میخوام ببینیم که میشه اصلا قرار شخصی در کار نباشه یا نه. آقا شما گندم رو اگر میفروشید وزن نکنید، قرار هست یا نه؟ قراره دیگه. اما اگر که ما میخوایم 10 کیلو گندم رو با 10 کیلو گندم دیگر خرید و فروش کنیم، شما 10 کیلو گندم داری، سبوس داره، خوبه، منم 10 کیلو گندم دارم، از این گندمایی که سفیدی نونشو که وقتی باش نون میپزن یه نون خیلی سفید و خلاصه خوشگل مشکلی تحویل میده، شما عاشق گندم سفید، من عاشق گندمی که یکم تیره تره، حالا سبوس داره، نمیدونم، به هر شکلی تصمیم میگیریم که خرید و فروش کنیم با هم دیگه. یک ترازوی از این ترازو قدیمی ها پیدا میکنیم، سنگ هم نداریم که وزن کنیم، گندم های شما رو میریزیم توی یک کفه ترازو، گندم های من هم میریزیم توی یک کفه ترازو، میبینیم دوتاش با هم دیگه مساویه. اون وقت من 10 کیلو گندمم رو با اون مقدار گندمی که دارم با گندم های شما خرید و فروش میکنم، درست شد یا نه؟ خب آیا علم به وزنش داشتیم یا نداشتیم؟ علم به وزن داشتیم یا نه؟ نه، از کجا میدونی چند کیلوه؟ سنگ نداشتیم وزن کنیم. ما فقط گندمای شما رو ریختیم یک کفه ترازو، گندمای منم ریختیم توی یک کفه دیگر ترازو، ولی اینکه چند کیلو بودن نمیدونیم. پس علم به وزن این گندم ها نداریم، اما میدونیم گندم ها با هم مساویان، همین مقدار کافیه که دیگه قراری در کار نبوده باشد. پس اینجا قرار شخصی دیگه در کار نیست. یه مثال دیگه بزنیم. ما متخصصیم، دیدید بعضیا کارشناسن دیگه، یه نگاه میندازن حدس میزنن که چقدر هست وزنش، وقتی هم اندازه میگیری میبینی دقیق درست گفته. من وقتی نگاه بکنم به این گندم ها میفهمم چند کیلوه. گندم رو ریختن اینجا رو زمین، یه برانداز میکنم، مشاهده میکنم، میگم خریدم. اگه از من بپرسن چند کیلوه، دقیقش رو میتونم بگم. آیا اگر من اینقدر تخصص دارم، اینقدر کارشناسم که چشمی میتونم وزن رو حدس بزنم، میتونیم بدون کیلو وزن خرید و فروش کنیم با مشاهده یا نمیتونیم؟ اینجا قرار شخصی در کار نیست. مرحوم شیخ میفرمان که ظاهر روایاتی که ذکر شد اینه که شما حتما باید کیلو وزن کنید. روایاتی که خوندیم اطلاق داشتن دیگه. برگردید نگاه کنید به عبارت روایاتی که مطرح شد، اینا اطلاق داشتن و از اطلاقشون میفهمیم که حتی اگر قرار شخصی در کار نبوده باشد بازم کیلو وزن لازمه. پس ظاهر اطلاق روایات اینه که حکم منوط به قرار شخصی نیست، یعنی چه شخص شما دچار خطر و قرار بشوید چه شخص شما دچارش نشوید، باید در تمام مواردی که گندم خرید و فروش میشه، طعام خرید و فروش میشه، کیلو وزن در کار بوده باشد. بذار من تقریرم تموم شه، تموم نشده. این از این. در مقابل احتمال دومی وجود داره. احتمال دوم این هست که ما بگیم که نه، درسته که روایت اطلاق داره، ولی این اطلاق منصرف به بعضی از افراد هست. روایت میگه آقا طعام رو حتما باید با کیلو وزن خرید و فروش کنی. اون عبارت روایت قبلی که خوندیم چی بود؟ ما کان من طعام سمیت فیه کیلن فانه لا یصلح مجازفتن. اطلاق داره دیگه، اما این اطلاق منصرف به غالب موارد هست. غالب موارد کجاست؟ غالب موارد جاییست که اگر کیلو وزن نکنیم دچار غرر میشویم. این که یه نفر باشه چشمی بتونه وزن رو دقیق بگه، یا این که ما با یه ترازوی بدون سنگ 10 کیلو گندم، یه مقدار گندم بریزیم این کفه، یه مقدار گندم بریزیم اون کفه، اینا موارد نادر هست. در غالب موارد غرر هست. پس این روایت حمل بشه بر غالب موارد. چرا حمل بشه بر غالب موارد؟ اولا خود غلبه اینجا وجود داره، غلبه در وجود. ثانیا مناسبت حکم و موضوع. ما وقتی داریم میگیم وزن کن برای جلوگیری از غرر دیگه، گفتیم حکمت حکمم غرره، همین باعث بشه که ما اطلاقات رو حمل کنیم بر غالب موارد، اطلاقات رو حمل کنیم بر جایی که اگر کیلو وزن نکنیم غرر پیش میاد. پس این احتمال رو هم مرحوم شیخ در مسئله مطرح میکنن. میفرمان که درسته که روایاتی که گفتیم اطلاق دارن، ولی احتمال دارد که اطلاقش رو حمل کنیم بر جایی که اگر وزن نکنیم قراره. لذا اگر یه جایی قرار شخصی نبود دیگه کیلو وزن لازم نیست. توی مثالایی که زدیم کیلو وزن لازم نیست. بازم مثال اضافه میکنن ایشون که دیگه تو عبارت توضیح خواهم داد، معطلتون نکنم. هرچند که بنا داشتم که سوال جواب ندم که بتونیم یه مقدار بخونیم، ولی شما بگو بعد بگید که ممنون میشیم، چون که میخوایم یه خورده پیش بریم. عبارت رو دقت کنید. ثم ان ظاهر اطلاق جمیع ما ذکر ان الحکم لیس منوطا بالقرار شخصی. ظاهر اطلاق جمیع آنچه که ذکر شد، جمیع آنچه که ذکر شد منظورمون چیه؟ منظورمون همین روایات کیلو وزنه. بعضیا مطلب رو خیلی یعنی بحث توسعه دادن، روایت نفی قرار رو همه رو آوردن این وسط، ولی به نظر من این عبارت ناظر به حدیث نفی قرار رو اینا نیست، فقط همین روایات کیلو وزن رو داره میگه. ظاهر اطلاق تمام روایاتی که ذکر کردیم در مورد کیلو وزن اینه که حکم منوط به قرار شخصی هست. و این کان حکمت و حسد و بابل مسامحه، هرچند که حکم منوط، از میخوام گفتم اس نیست، معذرت میخوام، نیست لیس، توبه میکنیم، حکم منوط به قرار شخصی نیست. بابا بشر جایز الخطاست دیگه، عجب گرفتاری شدیم. و این کان حکمت و حسد و بابل مسامحه، هرچند که حکمت حکم بستن باب مسامحه هست که این مسامحه المفیزت الى الوقوع فی القرار، این مسامحه منجر میشه به وقوع در قرار. پس حکمت حکم با قرار شخصی میسازه. حکمت حکم میگه که آقا ما اگر این حکم قرار دادیم برای این بود که قرار شخصی پیش نیاد، ما اگر این حکم قرار دادیم برای این بود که شما مسامحه نکنی تا بعدا دعوا پیش نیاد،
پس مسئله مسئله شخصیه. اگر یه جایی مسامحه بشه، قرار پیش نیاد، نزا پیش نیاد، دیگه این حکم لازم نیست. اما این حکمت حکم ظاهر روایت اینه که حکم دائر مدار این حکمت نیست، بلکه حتی اگر قرار شخصی نباشد این لازمه. چون روایت داشت دیگه، ما کانم ان تعام سمیت فیه کیلن، هر تعامی که عرف اون رو مکیل بدونه، حالا چه قرار شخصی در کار باشد چه نباشد. پس ظاهر اطلاق اینه که حکم منوط به قرار شخصی نیست. کما ان حکمت الحکم به اعتبار بعض شروط فی بعض المعاملات رفع المنازعه المتوقعه عند اهمال ذلک الشرط، کما اینکه حکمت حکم به اعتبار بعضی از شروط، حکمت حکم به اعتبار بعضی از شروط در بعضی از معاملات هم رفع منازعه ای هست که مورد انتظار هست، متوقع هست، موقعی که نسبت به اون شرط اهمال بشه. مثلا تعیین ثمن در بیع شرطه، نمیدونم تعیین مال اجاره در عقد اجاره شرطه، قبض در بیع صرف شرطه، اینایی که یا قبض در بیع سلم شرطه، اینایی که شرط گذاشته شده حکمتش رفع منازعه است. اما اگر یه جایی احتمال منازعه هم ندیم، باز این شرطیت هست، چون رفع منازعه اونجا فقط حکمت علت حکم نیست. ما نحنفی هم همینجور قرار حکمت حکمه، لذا اگه جایی قرار شخصی نباشه بازم این حکم هست. فهین ایزن، حالا که حکم دائر مدار قرار شخصی نشد، این حکم یعنی وجوب کیل و وزن هست، چه قرار شخصی باشد چه نباشد، فهین ایزن فیعتبر التقدیر بالکیل والوزن و الم یکن فی شخص المقام قرارون. حالا که اینجور شد، پس معتبر است اندازه گیری با کیل و وزن، هرچند که در شخص مقام قراری وجود نداشته باشد. کما لو باع مقدارم من الطعام به ما یقابله فی المیزان من جنسه او غیره المساوی له فی القیمه، مثل این که بفروشد مقداری از طعام را در مقابل آنچه که مقابل اون قرار گرفته در کفه دیگر ترازو، حالا از جنسش باشه یا از غیر جنسی که مساویه در قیمت هست. یعنی چی؟ یعنی گاهی موقع شما گندم خودت رو میریزی تو یک کفه ترازو، گندم مشتری رو هم میریزی در کفه دیگر ترازو. دقت فرمودید؟ مثلا شما برنج نمیدونم پاکستانی میبری، برنج انبربو تحویل بگیری، اینا فرض کن اینا از یک جنس هستن، هر دوتا برنجن، تو مغازه که میری برنجای خودتو میریزی تو یک کفه ترازو، فروشندم برنجای خودشو میریزه تو کفه دیگر، این میشه از یک جنس. اما گاهی موقع ها شما برنج رو میریزی تو یک کفه ترازو، فروشنده تو کفه دیگر ترازو نخود میریزه، اینا از یک جنس نیستن، ولی فرض کنید قیمتشون یکیه، یک کیلو گندم با یک کیلو نخود یه قیمت داشته باشن. خب حالا شما برنج زیاد داری، میخوای بفروشی، میخوای برنج تو بدی در مقابلش نخود بگیری، فروشندم دیگه سنگ نذاره تو ترازو، برنج نخود رو بریزه تو یک کفه، برنج رو در کفه دیگر، این اشکال نداره. پس میفرمان که، البته مرحوم شیخ میفرمان اشکال داره، پس میفرمان که مثل این که بفروشد مقداری از طعام را به آنچه که مقابل اون هست در ترازو، حالا از جنسش برنج در مقابل برنج، یا غیر جنسش که مساوی با او هست در قیمت، مثل برنج در مقابل نخود، فانه لا یتصور هنا قرار اصلا مع الجهل به مقدار کل من الوزن، در اینجا اصلا قراری وجود نداره، خطری وجود نداره، با وجود اینکه جهل داریم به مقدار وزن، لانه مساو للآخر فی المقدار. چرا قرار وجود نداره؟ چون یکی مساوی با دیگری هست در مقدار، پس با وجود اینکه جهل داریم به مقدار اما قرار نیست، به خاطر اینکه هر دو طرف با هم دیگر مساوی هستند. این مثال. مثالای دیگه‌ای هم هست که بعداً میگیم. پس طبق آنچه که تا اینجا گفتیم تو این مثال، بی صحیح هست یا صحیح نیست؟ هست یا نیست؟ نیست دیگه. تا اینجا ما گفتیم که حکم دائر مدار قرار شخصی نیست و اطلاق میگه در هر جایی شما باید کیل و وزن رو انجام بدی. اما از حالا، از اینجا به بعد، از و یحتمل میخوایم احتمال دوم رو مطرح کنیم. و یحتمل غیر بعیدن حمل الاطلاقات سیما الاخبار علی المورد الغالب، محتمل است اونم به احتمال غیر بعید، نگید احتمالش بعیده، نخیر بعیدم نیست. چی محتمله؟ اینکه حمل کنیم اطلاقات رو مخصوصا اخبار رو. اطلاقات که میگیم مگه غیر اخبار هم اطلاق داره؟ بله دیگه، اطلاق معاقد اجماع و شهرت، معاقد اجماع هم اطلاق داشتن دیگه. اجماع منعقد شده بود بر چی؟ بر اینکه در هر مکیلی باید کیلو وزن انجام بشه، در هر مکیل و موزونی باید کیلو وزن انجام بشه. پس معاقد اجماع هم اطلاق داشتن. بعید نیست که حمل کنیم اطلاق رو در معاقد اجماع، مخصوصا در اخبار، بر مورد غالب. مورد غالب کجاست؟ و هو ما کان رفع الغرر من حیث مقدار العوزین موقوفا علی تقدیر. غالب جاییه که رفع غرر از حیث مقدار متوقف بر تقدیر باشد. غالب موارد اینجوریه که اگر تقدیر کنی غرر نیست، ولی اگه تقدیر نکنی غرر هست. این که تقدیر نکنیم و غرر نباشد، اون فرد نادره. پس ما اطلاقات رو حمل کنیم بر غالب موارد، حالا هم به مناسبت حکم و موضوع، هم خود غلبه. مناسبت حکم و موضوع و غلبه اینا رو که کنار هم قرار بدیم، باعث بشن که اطلاق منصرف به غالب موارد بشه. فلو فرزن دفاع الغرر، در نتیجه فلو فرزن دفاع الغرر به غیر تقدیرن کفا، اگر که فرض بشه در جایی دفع شدن غرر بدون تقدیر، همین مقدار کفایت میکنه. اگر که بدون تقدیر قرار نباشه، دیگه لازم نیازی به تقدیر نیست. کما فی الفرض المزبور، مثل فرض مزبور، فرضی که بالا ذکر کردیم، گندم رو بریزی تو یک کفه، گندم مشتری رو بریزی در کفه دیگر، دو کفه برابر باشن. ولو علم به وزن نداریم، اما طبق این مطلبی که در یحتمل گفتیم، طبق این احتمال اشکال نداره. این مثال بود. مثال دوم، و کما اذا کان للمتبع عینه حدس قوی بالمقدار نادر التخلف عن الواقع، مثل اینکه بوده باشد برای متبای عین حدس قوی به مقدار، حدس قوی که نادر و تخلفه، یعنی تخلفش از واقع نادر، کم اتفاق میفته. دیدید بعضیا میرن مغازه سیب زمینی بخرن، بدون اینکه بذاره تو ترازو سیب زمینی و میذاره تو ترازو، وقتی میذاری دقیقاً یک کیلوه، یک کیلو صد نیست، 900 گرم هم نیست. عادت کرده اینقدر سیب زمینی کشیده که میدونه چند تا دونه سیب زمینی بذاره تو پلاستیک یک کیلو بشه. حالا این یه مثال بود. بعضیا نگاه به گندم میکنن میفهمن چند کیلوه. اگه یکی اینجور باشه، دیگه اینجا قرار در واقع وجود ندارد، قرار شخصی وجود ندارد. اینم یه مثال بود. مثال سوم، و کما اذا کان المبیع قلیلا، اینو از خارج توضیح ندادم، و کما اذا کان المبیع قلیلا لم يتعارف وضع المیزان لمثله. یه لحظه نگاه به من کنید، یه لحظه نگاه به من کنید. شما فرض کنید که تو خونه این در خونتون یه مقداری قرقر میکنه، خب احتیاج به روغن دارید. شما اگه برید برای ماشینتون تو تعویض روغنی روغن بخواید بگیرید، مثلا 4 لیتر روغن بخواید بگیرید، چند باهاتون حساب میکنه، وزن میکنه، حالا یا ظرفاش خودش وزنش مشخصه روش نوشته، یا تو اون پیمانه های مخصوص میریزه، مثلا لیتری 50 تومن 40 تومن با شما حساب میکنه، درسته یا نه؟ اما اگه بری یه نعلبکی بدی به پسرت، بگی برو در مغازه بگو یه دو تا قطره روغن بندازه تو این، میخوام در رو روغن کاری کنم، بعد یه اسکناس 1000 تومانی هم به بچت بدی، بگی بهش بده، آیا فروشنده این اسکناس 1000 تومانی رو که میگیره یه قطره روغن میندازه تو این نعلبکی، آیا وزنش هم میکنه یا نه؟ چرا نمیکنه؟ چون اینقدر کمه که دیگه اصلا ارزش برای این مقدار کم کسی ترازوشو روشن نمیکنه، برای این مقدار کم کسی بی خود خرج نمیکنه، ترازو استفاده نمیکنه. پس گاهی موقع ها به خاطر کم بودن کسی اصلا اعتنایی به وزن نمی کند. اینجور موارد قرار وجود نداره، ولو اون مقداری که خریده ممکنه ارزشش کمتر از 1000 تومان باشه، ممکنه ارزشش بیشتر از 1000 تومان باشه، ولی مهم نیست. گاهی موقع ها زیاد بودن باعث این مسئله میشه، فرق نمی کنه. شما مثلا میخواید به اصطلاح یه مقداری گندم رو سم میکنید، موش اومده تو خونتون، موش این گندم ها رو بخوره بمیره، چقدر گندم لازم دارید برای این کار؟ یه نیم مشت گندم اگر داشته باشید سم میکنید بریزید تو مسیر موش، میخوره میمیره. میرید مغازه میگید آقای مغازه دار، بیا این 1000 تومن رو بگیر به اندازه نیم مشت گندم بده، میخوام بریزم جلو موش، آیا میاد وزن میکنه اینو؟ اینجور موارد هم پس قرار نیست. پس مثال بعدی، کما اذا کان المبیع قلیلا لم يتعارف وضع المیزان لمثله، مثل اینکه مبیع قلیل باشد به طوری که متعارف نیست دیگه قرار دادن ترازو برای مثل آن. کما لو دفع فلسن و اراد بهی فلسن از میخوام کما لو دفع فلسن و اراد بهی دهنن لحاجته، مثل این که پرداخت کنه یک فلس رو، فلس پول سیاه بی ارزش، یعنی هر هزار فلس معادل با یک درهم بوده. کما لو دفع فلسن و اراد بهی، مثل ریال خودمون، و اراد بهی دهنن لحاجته، و خدمت شما عرض بشه اراده کنه روغن رو برای حاجتی، میخواد در خونش رو روغن کاری کنه یا کمرش رو روغن کاری کنه، حاجت مثبت در نظر بگیره. کمرش درد میکنه میخواد روغن نیازه دیگه، حال چی کار دارید شما؟ چه تو زندگی مردم دخالت میکنید؟ تو حریم خصوصی مردم چی کار دارید؟ فعین المیزان لم یوزل مثله، میزان برای مثل این قرار داده نمیشود. ترازو فیجوز به ما تراز یا علیه من تخمین، تخمین بخونید به ذم تا نخونید، پس جایز است به آنچه که ترازی حاصل شود بر آن اصل تخمین، هر تخمینی که بزنن جایز. ولا منافات بین کون شیء ها، اینجا ممکنه یه نفر بگه که آقا شما دارید میگید مکیل دیگه، پس چجوری بدون کیلو وزن میفروشید؟ اگه شد مکیل پس بدون کیلو وزن معنا نداره، اگه بدون کیلو وزن معنا داره پس مکیل نیست. ایشون میفرمان منافات نداره، یه چیزی مکیل باشد ولی به خاطر کم یا زیاد بودنش کیلو وزن نشه. ولا منافات بین کون شیء من جنس المکیل والموزون، یه شیء از جنس مکیل و موزون باشه مثل گندم، اما و عدم دخول الکیل والوزن فيه، و اینکه کیل و وزن بر او داخل نشود. چرا؟ حالا یا لقلته او لکسرته، یا به خاطر قلتش یا کسرتش. قلت مثل کل حبتین و ثلاثه من الهنته، مثل دو تا دونه یا سه تا دونه از گندم، یا به خاطر کسرتش مثل کز زبرت الحدید، مثل قطعه آهن، یه قطعه آهن بزرگ. قدیم که این ترازو باسکول‌های فعلی نبوده که هر چه شیء بزرگی یک کامیون میره روش وزن میکنن، قدیم با این ترازوهایی که دستشون میگرفتن وزن میکردن، حالا فرض کنید یک قطعه بزرگ آهن رو بخوان وزن کنن، شدنی نبوده، اینا رو چشمی خرید و فروش میکردن دیگه، مشاهده ای. پس گاهی موقع ها به خاطر کثرت ترازو قرار نمیدادن، هرچند که حدید موزونه باید وزن بشه، ولی اونجا به خاطر کثرتش این کار رو انجام نمیدادن. کما نبه علیه فی القواعد و شرحها و حاشیتها، همچنان که تذکر داده شده به این مطلب هم در قواعد، هم در شرح قواعد و هم در حاشیه قواعد. اینم از این. و مما ذکرنا یتجه، مطلب بعد، آقا با توجه به آنچه که گفته شد ما نتیجه میگیریم که این پولهایی که در بازار وجود داشته، این سکه ها چند جور بوده؟ سه جور سکه داشتیم. یه سکه هایی بوده فلس بوده دیگه، از آهن بوده، فلز سیاه رنگ، خلاصه خیلی ارزشمندی هم نبوده ولی بالاخره فلز بوده، آهن بوده. آهن اگه بوده باشه خب باید با وزن خرید و فروش بشه دیگه، موزونه دیگه. درهم و دینارم که طلا و نقره بوده، اونم باز موزونه، باید با وزن خرید و فروش بشه. بعضی از سکه هم بودن ترکیبی بودن، مثلا نقره رو با مس قاطی میکردن سکه درست میکردن، اونم که ترکیبیه. فرق اینا چیه؟ فرق اینا اینه که اونی که از یک جنسه مثل طلا و نقره است یا از آهنه، اگر که سکه نباشه شما بخواید خرید و فروش کنید موزونه و ربا میشه، ربوی میشه، یعنی باید حتما مساوی خرید و فروش بشه، یک کیلو در مقابل یک کیلو، کم و زیاد باشه میشه چی؟ ربوی. ولی اونی که قاطیه ربا درش پیش نمیاد، فرقش اینه. ولی صرف نظر از مسئله ربا، اینا همه مکیل و موزونن، اما موقعی که ما اینا رو اومدیم تبدیل کردیم به سکه، دیگه کیلو وزنش مهم نیست، اینا دیگه با کیلو وزن خرید و فروش نمیشن. چرا؟ به خاطر اینکه خوب دقت کنید، شما اگر یه مقداری آهن داشته باشید، اینو برای فهمیدن مقدار مالیتش باید حتما وزن کنید. ولی اگر همین آهن تبدیل شد به سکه، شما 5 تا دونه سکه داشته باشید، برای دانستن مقدار مالیتش آیا وزن میشه یا فقط شمارش میشه؟ شمارش میشه، تمام شد. چون وقتی این فلزات تبدیل شدن به سکه، برای دانستن ارزشش احتیاج به وزن نیست و شمارش میشن، پس اشکال نداره بدون کیلو وزن خرید و فروش بشن. به تعبیر دیگر قرار شخصی دیگه در کار نیست. پس میفرمان و مما ذکرنا یتجه عدم اعتبار العلم به وزن الفلوس المسکوکه، از آنچه که ذکر کردیم متجه عدم اعتبار علم به وزن اون فلسفه ها پولهای سکه زده شده مسکوکه، جنسش حالا آهن بوده نمیدونم، بهش میگفتن پول سیاه. فإنها الا اسم، وقتم تمومه، باید اینو تموم کنم بعد در خدمتتونم. فإنها و ان کانت من الموزون، اینا هرچند که موزونن، یعنی اگر که سکه نشده بودن باید با وزن خرید و فروش میشدن، لذا صرح فی التذکره به وقوع ربا فیها، به خاطر همین تصریح کردن در کتاب تذکره علامه که ربا در اینها واقع میشود، چون موزونن دیگه، لذا اگه خواستید اون فلزشو بفروشید باید حتما مساوی باشه ثمن و مثمن، اگه همجنس در مقابل همجنس فروخته بشه باید حتما مساوی باشه، کم و زیاد باشه میشه ربا. الا انها اند وقوعها ثمنن حکمها کل معدود، الا اینکه اینا موقعی که ثمن واقع میشن در بیعی، موقعی که مسکوک شدن و ثمن قرار گرفتن در بیعی، حکمشون حکم معدوده، شمارش میشن. چرا حکمش حکم معدوده؟ در چی حکمش حکم معدوده؟ فی ان معرفت مقدار مالیتها لا تتوقف و علا وزنها، در این که دانستن مقدار مالیتش متوقف بر وزن نیست. بخواید ببینید الان چقدر ارزش داره این سکه ها، تو ترازو نمیریزید، دونه دونه میشمارید، میگید 5 تا سکه است، دقت فرمودید؟ پس متوقف بر وزن نیست، لذا اگه وزنش نکنید قرار شخصی پیش نمیاد. فهیه کل قلیل بل کثیر من الموزون الذی لا یدخله الوزن، اینا مثل کم و زیاد از موزونن، مثل دوتا دانه گندم یا قطعه بزرگ از آهن هستن که وزن بر اونها داخل نمی شود. و کذا شبه الفلوس من المسکوکات المرکبه من النحاس والفضه، همچنین از شبه فلوس، از اون سکه هایی که ترکیب شدن از مس و نقره، که اکثر نقود بغداد فی هذا الزمان، مثل اکثر پول هایی که رایج بوده در زمان مرحوم شیخ در بغداد، این پول ها ترکیبی بودن از مس و نقره و فرقی ندارن با اونا، لذا لازم نیست علم به وزنش داشته باشید، شمارش میکنید، تعدادش رو بدانید مقدار مالیتش معلوم میشه و میتونه ثمن واقع بشه. فقط فرقش اینه تو اینا دیگه ربا و جاری نمیشود. و کز درهم و دینار خالصان، همچنین است درهم و دینار خالص، سکه طلا و سکه نقره خالص، تمام شد، اینقدر تو چشاتون فوش ندید. فإنها و ان کانت من الموزون و يدخل فيها الربا اجماعا الا ان ذلك لا ينافي جواز جعلها عوضا من دون معرفه وزن، من دون معرفت به وزنها. این طلا و نقره، درهم و دینار، هرچند که موزونن و ربا در اونها داخل میشه به اجماع فقها، الا اینکه این موزون بودن منافاتی ندارد با قرار دادن اونها به عنوان عوض و ثمن، بدون اینکه معرفتی به وزن اونها داشته باشیم، لعدم قرار فی ذلک اصلا، چون در این کار قراری وجود ندارد. و یعید ذلک جریان و سیرت الناس علی المعامله بها من دون معرفت الاغلب به وزنها. معید این مطلبم اینه که سیره ناس، سیره مردم بر این هست که معامله میکنن بر اینها بدون اینکه معرفت به وزنش داشته باشن. آقا قدیم، از حالا تا برید زمان پیغمبر، مردم سکه داشتن میرفتن مغازه خرید و فروش میکردن، درهم و دینار میبردن مغازه لباس میخریدن، خوراک میخریدن، آیا اگر از اون مشتری که داره این درهم و دینار رو میده میپرسیدی این درهمه که دستته وزنش چقدره، میدونست یا نمیدونست؟ میگفت والله نمیدونم، من الان گندمم رفتم فروختم، این سکه رو به من دادن، حالا هم آوردم لباس بخرم. پس کسی علم به مقدارش نداشته. این سیره تا زمان معصوم جاری بوده و از معصومین هم ردعی نرسیده، نفرمودن که ایها الناس این سکه هایی که دارید میبرید بازار علم به مقدارش ندارید، پس بیعتون باطل، نه چیزی نگفتن. این سیره مؤید این هست که علم به مقدار اونها معتبر نیست. چرا یؤید؟ شاید مناقشه در این سیره دارن که این سیره ناشی از بیمبالاتی متشرعه بوده، شاید به خاطر چنین مناقشه تعبیر به دلیل نکردن، تعبیر به مؤید کردن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.